بازار سرمایه امروز
قرار اینجا رادیو فردای اقتصاد.
سلام و درود خانم ها آقایان، خوش آمدید به 39 اپیزود از رادیو فردای اقتصاد، سه‌شنبه 14 شهریور. خوشحالیم که باهاتون همراهیم. امروز به دلیل اینکه فردا تعطیله، به مدت 1 ساعت شما عزیزان رو همراهی میکنیم. امیدوارم تا آخرش با ما باشید. در آغاز این بخش خواهیم رفت سراغ آخرین های بازار سرمایه طلا و ارز. مشابه نظری رو داریم با گزارشی از اقتصاد کلان. شهرام شریف رو داریم و می‌خوایم به آخرین های حوزه استارتاپ تک و AI باهاش بپردازیم و بخش جذابی خواهد بود. گفتگوی ویژه‌ای خواهیم داشت در اون بخش هم. فاطمه رجبی با چه خبر و ترندهای فضای مجازی با همونه و در ادامه شاید بخش جذاب دیگری هم بهمون اضافه بشه. از دستش ندین. امروز هم مثل هر روز من علی تسیمی
و من فاطمه رجبی
به مدت 1 ساعت با شما ایم. سروش بهرامی اینجاست. سروش چه خبر؟
سلام، عصرتون بخیر. خب بازار سرمایه این دفعه همون همیشگی، ولی همون همیشگی برعکس چند هفته پیش که با هم دیگه صحبت میکنیم. بازار امروز هم مثبت بود، مثبت خوبی رو هم شروع کرد بعد از اتفاقاتی که توی هفته توی روز گذشته و هفته که سپری شد رخ داد. بحث فرمول شدن نرخ خوراک و مخصوصا این حذف ارز 28500 تومانی که روز گذشته مفصل در موردش صحبت کردیم که حالا توی بحث بازار سرمایه چه اهمیتش برای اقتصاد. و امروز خب روند صعودی پرقدرتی بود، اما از نیمه معاملات تقریبا میشه گفت کم کم شرایط یه مقداری تغییر کرد، قدرت خریدارا کمتر شد و شاخص ها و نماگرهای بازار تقریبا میشه گفت یک روند خونسایی رو سپری کردن تا آخر بازار، حتی یه مقداری هم از اون سقف روزانه خودشون عقب نشینی کردن. اما خب ارزش معاملات یکی از اتفاقات خوب بازار امروز بود، دوباره ارزش معاملات به بالای 7000 میلیارد تومان رفت، اما از اون ور یه خروج پول خیلی کوچولو داشتیم. حالا با وجود اینکه بازار مثبت بود، اما اون کم رمقی انتهای معاملات یا نیمه دوم معاملات باعث شد که یه مقداری خروج پول از بازار اتفاق بیفته. خیلی خبر خاصی در حوزه بازار سرمایه امروز منتشر نشد واقعا، خبری که بخوایم بگیم تاثیرگذار باشه. اما با کارشناسان که صحبت می‌کنیم به هر حال همچنان معتقدن یه سری ابهام هست. حتی بعضی از کارشناسان معتقدن که پتروشیمیا با این فرموله شدن نرخ خوراک هم که حالا با طبق محاسبات خودشون یه چیزی نزدیک 6000 تومانی میشه که حالا 10% 15% هم قرار مالیات روش اضافه بشه، باز خیلی شاید بعضیاشون جذاب نباشن. از اون ور نرخ دلار یه مقداری داره کنترل میشه از سمت دولت، به هر حال یه حدودش از 70% سهام بازار سهام خودمون میشه گفت سهام کامودیتی محور یا دلاری هستن.
بله.
و خیلی وابستگی شدیدی دارن به دلار. بحث کامودیتی ها توی بازارهای جهانی، بازارهای جهانی هم روزهای میشه گفت بعد از اینکه توی هفته گذشته نسبتاً یک افزایشی رو داشتن، الان دوباره خیلی معاملات کم رمقی دارن، خیلی بدون تغییر و کم نوسان داره دنبال میشه و این عوامل یه جوری دست به دست هم داده که همچنان اون تقاضایی که باید توی بازار شکل نگیره. کما اینکه خب ما توی 2 هفته گذشته هم یک افزایش قیمتی رو داشتیم، یعنی از یک بعد هم اگه نگاه کنیم شاید این اتفاقات مثبتی که رخ داد یه بخشش پیشخور شده بود در بازار و کسانی که در حال پیش بینی می‌کردن که اتفاقات بیفته و می‌دونستن بعد از اون کاهش قیمت‌ها جذابیت توی سهام برگشته، یه مقداری این موضوعات رو پیشخور کرده بودن و الان توی محدوده‌ای رسیدیم که شاید دوباره بشه گفت یکم دودلی هست توی سهام داره که آیا الان همچنان ارزنده هستن نمادها یا اینکه نیستن. و ابهاماتی هم که قبلا در موردش صحبت کردیم، نگرانی‌هایی که ممکنه در آینده پیش بیاد، اصلاً خبر خاصی نیست، این صرفاً یک دیدی هست که من دارم حالا از کارشناسان مختلف میگیرم در بازار سرمایه که بعضی نگرانی ها همچنان وجود داره. مثلا پالایشی ها اگه بخوایم امروز نگاه کنیم یه سبز خوشرنگی بودن، ولی بعدش عرضه ها بیشتر شد توی پالایشی ها و به هر حال یک صحبتی که از اینه که میگن دوباره در بدنی بازار مطرح شده، شاید دولت بیاد این تخفیف خوراک پالایشی ها رو برداره و به هر حال این نگرانی ها همچنان باعث شده که بازار یه مقداری نگرانی توش باشه.
سروش، این شایعه توافق پشت پرده ایران و امریکا آیا تأثیر گذاشته روی مدیران بورسی، فعالین این بازار یا نه؟
ببین، نگاه دارن به این قضیه. از چند بعد هم نگاه دارن. یکی این که خب بحث همین توافقی که ازش به عنوان توافق سپتامبر یاد میشه، هنوز هیچ جزئیاتی هم ازش منتشر نشده،
سند
سپتامبر، بله. و خب گفته میشه باید ببینیم واقعا شامل چه چیزی میشه، آیا یک توافق قدرتمند خیلی گسترده یا اینکه نه، یک توافق جزئی هست که
نه، میخوام ببینم بازار گوشه چشمی داره
آره،
یا نه
کامل نگاه میکنه و رصد میکنه. یک بعدش اینه که خب چقدر میتونه دست شرکت های ما رو باز کنه برای روابط بین‌المللی، و یک بعدش هم اینه که خب چقدر میتونه روی بازار ارز تاثیر بذاره، روی انتظارات تورمی که به هر حال اونم یکی از بالهای صعودی بورس تهران بوده تقریبا به صورت سنتی، و از این بعد بله نگاه میکنن این موضوع رو.
بسیار.
اما سراغ بازار ارز که بریم، تقریبا میشه گفت قیمتا خیلی تغییر خاصی نداشتن. دلار همون حوالی 49600 تومان، نه خیلی تقریبا میشه گفت بدون تغییر بود، یعنی نوسان هم حتی نداشتیم، نوسان خیلی قدرتمندی. آره، سکه 28,159,000 تومان، طلای جیارم 2,362,000 تومان. دو سه تا خبرم منتشر شد، من خیلی جزئی بهشون میپردازم، شاید توی خبرهای خانم رجبی باشه دوباره بخواد یقه ما رو بگیره. یه صحبتی رو روسیه انجام داده، معاون وزارت امور خارجه روسیه گفته که ما یک معاهده بزرگ رو با ایران دوباره داریم پیش میبریم، جزئیات بیشتری منتشر نشده.
همین.
آره،
یه معاهده
فقط
بزرگ.
همین. و از یه سمت دیگه یک صحبتی شده، یک خبرنگار مستقل یک توییتی رو منتشر کرده و گفته که توی بحث حالا قطعنامه هایی که علیه ایران در نشست شورای حکام بود، قرار نیست قطعنامه‌ای در نشست جدید انجام بشه. از اون ور دوباره بلومبرگ در مورد فروش و صادرات نفت ایران یک گزارش رو منتشر کرده و گفته 54% از ابتدای سال میلادی صادرات نفت ایران بیشتر بوده. خبرهای مثبتی هست برای بازار ارز.
خوش کرد و... کفش شما خانم رجبی.
بله.
خیلی
بد نبود،
سعی کردم واقعا.
هنوز میشه،
آره، خبرهای دارم منم.
خب خدا رو شکر، ممنونم.
باشه، خودتو بپوش.
آره به خدا، چیکار کنم، تضاد منافع ایجاد میشه.
نه اتفاقا خوبه، الله بخشه.
آره، خبرها مثبت، اما از اون سمت خب به صورت سنتی وقتی به آخرای شهریور ما میرسیم، به خاطر تقاضایی که برای ارز برای سفرهای خارجی ممکنه پیش بیاد، از این سمت اربعین هم به هر حال در روز آینده قرار اتفاق بیفته و میشه گفت یه تقاضایی برای ارز اتفاق افتاده در بازار سلیمانی، گفته میشه که تاثیرش رو گذاشته
برای بازار. هست چقدر ارز از کشور خارج میشه
به خاطر این موضوع؟ بله. من چیزی ندیدم حقیقتا، خودم هم که انجام ندادم این برآورد رو، ولی فکر کنم یه چیزی نزدیک به 1 میلیارد دلار، یعنی یه جای برآورد سرانگشتی من فقط دیدم که گفته بودن 1 میلیارد دلار احتمالاً کسانی که برای اربعین به خارج از کشور رفتن ممکنه ارز خارج کرده باشن. یه چیز خیلی آره سرانگشتی هست،
ولی گفته میشد که بخشی از این ارز رو دولت از طلب‌هایی که در خود عراق داریم
داره. یعنی ایرانی‌ها میرن اونجا، میتونن
اونجا ارز میگیرن و
کاش بتونیم این رو دیتیلش رو در بیاریم، اگر بشه جالب میشه.
حتما آمارهایی میاد بعد.
آره بعد از این هفته یا آتی.
بله، و به این شکل ما در خدمتیم.
طلا
رو هم گفتم
ملت
میخوان مهریه
بدن.
طلا سکه طلا 28,150,000.
من بگم طلا رو 2,360,000.
نه بابا واقعا
اصلا از رو حرف من نگفتن، خودشون میدونستن.
داره بابا، متشکرم سروش بهرامی، باهات خدافظی میکنیم. البته که نه دیگه، خدا
نیستم دیگه،
خروش شهرامی نمیاد، خدا هانا پاکمن میاد. فاصله نگیریم، هانا پاکمن دعوت میکنم بیاد همین الان. خیلی سریع بریم سراغ خبرهای شرکتی باهاش. از اتاق فرمان به من اشاره میکنن کم پاهاتون بخوره به میز. سوش بهرامی بود
پاهاتون که پای شما
آی بهرامی بود، من که نه، من که اصلا نمیتونم.
سلام به هانا پاکمن.
سلام هانا، خوبی؟
خب یه مروره، ممنون، شما خوبی؟
متشکرم.
یه مروره کلی به جزئیات جلسه تعیین قیمت خرید تضمینی گندم داشته باشیم. مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرده که با در نظر گرفتن تورم سالانه 46% و نرخ 15,000 تومان گندم، نرخ گندم امسال حدود 22,000 تومان تعیین شده.
بله. یکم به من اشاره میکنن خانم پاکمن رو به میکروفون باشن.
چشم.
متشکرم.
انجمن تولید کنندگان فولاد ایران آمار تولید فولاد کشور رو در 5 ماهه 1402 اعلام کردند که در این مدت میزان تولید فولاد از 13 میلیون تن فراتر رفته. شرکت گلوکوزان از پرداخت متفاوت ذرت وارداتی به ازای هر کیلوگرم مبلغ 22100 ریال در وجه سازمان حمایت خبر داده.
اسم شرکت چی بود؟
گلوکوزان.
گلوکوزان
با نماد قگول اگر اشتباه نکنم توی بورس معامله میشه. بله، شرکت سرمایه گذاری مثل سرچشمه از انعقاد قرارداد مهمی برای انجام عملیات آماده سازی و حفاری و حمل ماده معدنی در معدن آب تلخون خبر داده.
بله.
امروز سازمان استاندارد یه دستور عملی منتشر کرده که فهرست 26 برند تجاری مجاز برای واردات خودروهای کار کرده اعلام شد. نهایت بله. بالاخره یه خبر مهمی داشتیم که مدیرعامل پالایشگاه اصفهان اعلام کرد از خرید بلوک 33.4% نفت سپاهان انصراف داده. البته اینم بگم که دلیلش رو گفتن قیمت تعیین شده از نظر مزیت رقابتی نسبت به انتظار جذاب نبوده. قبل از اینم که اعلام کرده بودن میخوان این خرید انجام بدن، سهامدارا همه اعتراض کرده بودن. و اعلام کرده بودن که اگر این خرید صورت بگیره شکایت میکنن و اصلا موافقه همچین سرمایه گذاری نبودن.
بله.
و خبر آخر همین که مدیر عامل ایران خودرو از واردات و عرضه 6000 خودروی برقی خبر داد که تا پایان سال وارد کشور میشن.
بسیار عالی. امیدواریم به پاکیزه‌تر شدن هوای تهران.
وزارت سمت البته مدت زیادی است که یکی از اصلی ترین ماموریت‌هاش رو توسعه استفاده از خودروهای برقی قرار داده که البته انتقاداتی هم داره.
چرا؟
خب گفته میشه که هزینه این خودروها بالاتر، سرمایه گذاری روشون بر حالا بیشتر رو اون فضای تولیدشون در داخل و اینا خیلی هزینه بره. حالا میتونیم بعدا درباره اش بله. بیشتر صحبت.
متشکریم هانا پاکمند. آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
اینجا رادیو فردا اقتصاد.
بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که باید بدونید.
اینجا رادیو فردا اقتصاد.
فردا اقتصاد رو امروز بشنوید.
خب یه سلام ویژه دیگه میکنم، باز هم مثل هر روز به اونهایی که به صورت زنده ما رو از تلگرام رادیو فردا اقتصاد و تلگرام فردا اقتصاد شنونده هستند. لطفاً اگر از شنیدن ما لذت میبرید، شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه بکنید. و یک تشکر میکنم از خانم مهتاب بیگی که زحمت عکاسی رو به عهده دارن در این هفته اخیر و هفته قبلش. خسته میشن، به هر حال باید تشکر کنیم از همه اما. خب خانم رجبی چه خبر؟
خبر این که
خوبن یا بدن خبرات؟
خوب و بدن، جالبن.
خب
حداقل میتونم بگم جالبن. جوز بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارش‌ها درباره بازداشت چند صد روزه یک دیپلمات سوئدی که مربوط به اتحادیه اروپا هست در ایران تایید کرده. ایشون گفته که اتحادیه اروپا در حال تلاش برای آزاد کردن این دیپلمات زندانیه. در واقع با این صحبت‌ها هم دیپلمات بودن فردی که در ایران در بازداشت هست تایید رسمی شد و هم حالا ربطش به اتحادیه اروپا. قبلا یعنی همین ظرف چند روز گذشته اتحادیه اروپا خودداری کرده بود از تایید هویت این فرد بازداشت شده. خبر دیگه این که بلومبرگ گفته در حالی که صادرات نفت و میعانات گازی ایران در اولین ماه سال جاری میلادی 1.2 میلیون بشکه در روز بوده، این رقم با رشد 54% به بیشتر از 1,850,000 بشکه در روز تو ماه اوت یا همون مرداد شهریور رسیده.
بله.
حتی این خبر این که میزان صادرات نفت ایران افزایش چشمگیر پیدا کرده خبر چندان جدیدی نیست، اما هی روش عددهای تکمیلی میاد و هی این در رابطه با ماه‌های مختلف تایید میشه یه جورایی.
از کجا میاد این عددا؟
این عددا رو بیشتر از طریق ردگیری تانکرهایی که در واقع به نظر میرسه دارن نفت ایران رو جابجا میکنن تا جایی که من میدونم به دست میاد. البته حتما شاخصهای دیگری هم وجود داره، اما خب ایران مدت هاست بعد از تحریم های جدی که اتفاق افتاد مدت هاست که میزان فروش نفت خودش رو به شکل رسمی اعلام نمیکنه.
طبیعتا. بله.
خبر دیگه اینه که کاهش شدید حجم تجارت ایران و ترکیه. جدیدترین آماری که از طرف اداره آمار ترکیه منتشر شده، مبادلات تجاری ترکیه با ایران در 7 ماهه اول سال میلادی جاری رو با 21% کاهش گزارش میکنه و میگه که به 3,025,000,000 رسیده. البته دقیقاً این رو هم اضافه بکنم که در مدت 7 ماهه مشابه سال گذشته میلادی میزان مبادلات تجاری ایران و ترکیه 3 میلیارد و 846 میلیون دلار از طرف همین منبع گزارش شده بود. این در حالیه که سازمان توسعه تجارت ایران میزان مبادله تجاری با ترکیه را در سال گذشته 7 میلیارد و 450 میلیون دلار اعلام کرده بود، چیزی تقریبا 2 برابر گزارشی که ترکیه اعلام میکنه. اینا همه در کنار اینه که آقای هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه تو سفر اخیرش به ایران خواستار افزایش همکاری و رسوندن حجم تجارت به 30 میلیارد دلار شده بود.
یعنی ترکیه خواهان افزایش مبادلات تجاریش با ایران.
خب به هر حال در این سفر دیپلماتیک چنین چیزی اعلام شده بود، اما ما در عمل میبینیم که این اتفاق نیفتاده و به زعم آمارهایی که طرف ترکی داره منتشر میکنه کاهش حالا قابل توجه حدود 20-21% هم داشته مبادلات ایران و ترکیه. اگر ملاک پارسال رو آمارهای ایران قرار بدیم، ملاک امسال رو آمارهای ترکیه قرار بدیم که دیگه خیلی افتضاح شده. اما
یعنی با دست پس میزنن با پا پیش میکشن.
نمیتونم تعبیری از این اتفاق داشته باشم، واقعا تو تخصصم نیست اصلا.
نه، حس خودتون چی میگه؟
حس خودم میگه که به هر حال دیپلمات ها سیاست مدار ها همیشه میان میگن آقا 30 میلیارد چه 40 میلیارد مبادله بکنیم اصلا، بعد در عمل و در اجرا موانعی که وجود داره و اراده هایی که در جاهای دیگه غیر از دستگاه دیپلماسی کشورها باید وجود داشته باشه وجود نداره، منجر به همین میشه که 30 میلیارد میشه 3 میلیارد.
ولی این بازم حستون نبود، این لاجیکتون بود که درستم بود. حستون.
من خیلی منطقی ام آقای تسلیم، احساساتم همینطوری.
خوب میشه اگر تو تحریری هم اینجوری باشه. میفرمودین
خبر دیگه این که بعضی از منابع دیپلماتیک در وین گفتن که قرار نیست هیچ قطعنامه ای علیه ایران در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر بشه، اما 3 کشور اروپایی یعنی فرانسه، انگلستان و آلمان در کنار ایالات متحده در حال تدوین یک بیانیه مشترکن که قرار اون رو برای امضای مشترک کشورهای دیگه ارائه بکنن. یعنی بیانیه گیرمون میاد، قطعنامه ان شاءالله که گیرمون نمیاد. یه خبر جالب دیگه هم من دیدم، این که خبرگزاری کتاب ایران گفته از سال 1401 تا نیمه شهریور امسال، یعنی ظرف 1.5 سال حدوداً 748 عنوان کتاب با موضوع روسیه در ایران چاپ شده که 280 تاش چاپ اول بوده و 468 تاش چاپ مجدد.
کاش میگفتن که موضوعاتش هم از چه جهتی روسیه رو بررسی.
خب این یه تحلیل دیتای باز بیشتری میخواد. آره. لازمه که همه کتابا خونده بشن، خود کتابا تحلیل محتوا بشن.
یعنی میخوام بگم نه خودم نه شمایی که شنونده این پیش‌داوری نکنیم، نمیدونیم این کتاب
به هر حال عدد بزرگی دارم. هست. آره. که ما در ظرف 1.5 سال 280 عنوان کتاب صرفا در رابطه با روسیه به عنوان چاپ اولی منتشر شده باشه. خب این از اهمیت ارتباط فعلی و در واقع اون چه که در حال حاضر بین ایران و روسیه وجود داره حکایت میکنه. حالا این اهمیت به چه شکلی تفسیر بشه، به چه شکلی تعبیر بشه، خب حتما بحث دیگه.
بخشش قطعا میتونه به هر حال بعد از جنگ اوکراین و دیگه پوشیده نبودن میزان نزدیکی ایران و روسیه بر همگان میتونه یک انگیزه بوده باشه واسه اینکه بیشتر همه رفتن سمت مطالعه این روابط و بررسیش.
گذشته از اون، خب اتفاقی که خود روسیه رقم زده، یعنی حمله به اوکراین. بله. کاری که کرده، خب همین این باعث شده که توجه جهانی دیگری، در واقع جنس دیگری. بله. از توجه. بله. به این کشور رو شاهد باشیم که خب طبیعتا در ایران هم همینطور خواهد بود. البته باز من تاکید بکنم اگه بخوایم نگاه علمی داشته باشیم ما نیاز به دیتاهای تکمیلی داریم. این که مثلا بدونیم در رابطه با چین چند عنوان کتاب منتشر شده، در رابطه با آمریکا و به طور کلی در رابطه با کشورهای بزرگ مثلا چند عنوان کتاب چاپ شده و این چه ارتباطی با اونا داره. خبر دیگه این که فروش اینترنتی دارو قانونی شده. ما میدونیم مدت هاست بین پلتفرم های فروش آنلاین و وزارت بهداشت سر این که دارو هم به شکل آنلاین فروخته بشه یا نه دعوا بوده. بنابراین این خبر مهمی به نظر میرسه که بر اساس مصوبه 12 شهریور امسال هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار پلتفرم های آنلاین رو مجاز کرده که در حوزه دارو فعالیت بکنن. البته این موضوع حتما شرط هایی داره. اول اینکه پلتفرم باید مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی یا سایر مراجع صدور مجوز کارهای اینترنتی داشته باشه، که خب این پلتفرم های بزرگ دیگه این مرحله رو مدت هاست که رد کردن. و عرضه دارو هم باید از داروخونه های دارای مجوز مرتبط باشه، یعنی اون پلتفرم واسطه باید از داروخونه های معتبر دارو رو تهیه بکنه. ضمن اینکه مورد مصرف دارو، در واقع اینکه چه داروهایی اجازه این سبک فروش رو داشته باشن، ضمن اینکه نسخه به چه شکل رد و بدل بشه، همه اینها باید تحت نظر وزارت بهداشت باشه. یعنی وزارت بهداشت باید بر روند این ماجرا نظارت داشته
خیلی
باشه.
خیلی حساسه. داستانهایی هست از انواع کلاهبرداری هایی که تو دنیا در گذشته پیروی دارو و فروش اینترنتیش اتفاق افتاده.
البته یه دعوای بزرگ، حالا چون من قبل تر این ماجرا رو خیلی جدی پیگیری میکردم حرف و حدیث هاشو، یه بحث یعنی در واقع پول اصلی تو فروش مکمله و در واقع محصولات نزدیک به دارو، محصولاتی که حالا با اندیکاسیون پزشکی تجویز نمیشن. اما مصرف به هر حال در گروه داروها قرار میگیرن. مکمل ها خیلی در واقع پلتفرم ها مایل بودن که بتونن مکمل بفروشن، چون خب سود خیلی خوبی داره فروش مکمل، انواع مکمل ها. و حالا این در واقع یک جوازی برای اومده، خیلی هم به نظر بد نمیرسه. شاید اگر نظارت ها تقویت بشه و روش فروش و کانال فروش شفاف بشه، خب جنس تقلبی کمتر بشه، جنس قاچاق کمتر به فروش برسه، که ما میدونیم چقدر بازارش تو حوزه مکمل های پزشکی داغه.
متشکرم فاطمه رجبی. وقتشه که یه فاصله بگیریم، برگردیم با مجتبی نظری و اقتصاد کلان و گزارش خیلی جذابی که برامون آماده کرده. سلام.
سلام، عصرتون بخیر.
عصر شما هم بخیر.
متشکرم.
خوب این آقا مشتبه
خواهش میکنم. مرسی.
ماشاءالله
شما خوب هستین.
کیف میکنم ببینم این جوونا اینجوری. خانم رجبی، چون خودشون رو تقریبا هم رده شما میدونن، هم سن و سال، با همون سرزندگی
میدونن، خب نمیفهمم منظورتون. مشتبه نظری چی داری برامون
امروز؟ حالا یه گزارشی در واقع میخوایم بررسی بکنیم که تقاطع دوتا موضوع که شاید در نگاه اول دوتا موضوع خیلی در واقع متفاوت به نظر بیان. یکیشون بحران جمعیتی ایرانه که حالا میگیم چرا اصلا بهش میگیم بحران و چه در واقع وضعیتی وجود داره. دوم AI یا همون هوش مصنوعیه. حالا چجوری میخوایم دوتا رو به هم مربوط کنیم و سوالمون چیه؟ سوالمون اینه که آیا هوش مصنوعی کمک خواهد کرد که پیامدهای منفی حالا پیری جمعیت ایران و بحران جمعیتی حالا چند دهه آینده رو در واقع کمتر بکنیم یا نه؟ خب حالا اول در مورد این صحبت بکنیم که اصلا منظورمون از بحران جمعیتی ایران چیه. خب ما یه موج جمعیتی بزرگی رو داشتیم که باعث شد حالا اگه بخوایم به طور خاص توی بازار کارمون بررسیش بکنیم، از حدود مثلا سال 75-80 به بعد جمعیت در سن کار ما، یعنی جمعیت حدود 15 تا 65 سال به شدت افزایش پیدا کرد، در حالی که خب دو جمعیت حالا کمتر از 15 سال و بازنشسته یعنی بالای 65 سال خب اونچنان افزایش پیدا نمی‌کرد. یه جورایی حالا بهش میگیم یه پنجره جمعیتی انگار باز شد که طی اون میشه گفت که یه چیزی به نام نسبت وابستگی تعریف میکنیم که میشه اون جمعیت وابستگی که کار نمیتونه بکنه به جمعیت در سن کار.
بله.
این به شدت کاهش پیدا کرد، ولی خب این به هر حال تو ابد پیدا در واقع ادامه پیدا نمیکنه دیگه. ما اون رشد جمعیتمون کاهش پیدا کرد، آمار مرگ و میرمون رو به افزایشه، در واقع آمار زاد و ولد کم داره میشه.
در واقع ما دهه 60 ها وقتی که پیر بشیم بدبخت میشیم، هیچ کس نیست خرجمون رو بده، صندوقای بازنشستگی هم که ورشکست شدن، ما ولی از بین بریم نسل بعد ما دیگه تعادل برقرار شده. گویا داری اینو میگی.
حالا یه دوران برخلاف گذاری هست که یه جوری دوران بحرانی دیگه، یعنی جمعیت زیادی میرن تو سن بازنشستگی و یه جمعیت در سن کار کمتری قرار وجود داشته باشن که خب تولید و اقتصاد قرار انگار روی ارزش افزوده که اینا ایجاد میکنن بچرخه.
بله.
حالا نکته اینه که خب تو دنیا میگن که خب رشد تکنولوژی و حالا جهش های تکنولوژی مثل مثلا همین ظهور حالا جدی هوش مصنوعی که تو سال حالا جاری در واقع خیلی جدی تر خودش رو نشون داد.
بله.
میتونه اثرات منفی چنین اتفاقایی رو کم بکنه، یعنی خیلی
از این جهت که میتونه خیلی از شغل ها رو در واقع حذف بکنه، اصلا نیازی نده باشه که انسان اون مشاغل رو انجام بده، اون خدمات رو انجام بده و اونها بتونن، یعنی ربات ها و هوش مصنوعی بتونه اون کارها رو انجام بده. از این حیث
ببین کلی‌تر اگه نگاه کنیم به در واقع تولید در اقتصاد، اینجور جهش های تکنولوژی حالا همیشه فقط هم AI نیست دیگه، به هر حال یه سری رشد تکنولوژی وجود داشته.
خب اینا بهره‌وری رو بالا میبرن، یعنی به ازای هر نیرو انسانی تولیدی که اقتصاد خواهد داشت خب افزایش پیدا میکنه. حالا نکته اینه وقتی چنین جهش اتفاق بیفته و این بتونه حالا هم مکمل در واقع شغل انسان ها باشه، یعنی همون کسی که داشته شغلی انجام میداده حالا قراره با بهره‌وری خیلی بالاتر انجامش بده، هم حالا ممکنه جایگزین بشه به قول شما، جایگزین بکنه بعضی از شغلا رو، خب این باعث میشه که بس با همون نیرو انسانی کمتر، یعنی فرض کنیم جمعیت هم به سمت پیری رفته، اما جمعیت در واقع در کار در سن کار کمتر، خب این با بهره‌وری بالاتری بتونه همون تولید داشته باشه و حتی تولید سرانه شاید مثلا افزایش هم پیدا بکنه. یعنی پژوهش‌هایی هست که مثلا نشون میده که توی دهه‌های گذشته تو دنیا توی کشورهایی که جمعیت به سن پیری میرفته، اون به قول معروف میشه گفت نیروی کار با در واقع سن متوسط یهو کم شده و رفته به سمت پیری، تو اون کشورها اتوماسیون با سرعت بیشتری انجام شده، یعنی خود به خود صنایع میرن،
یعنی مثلا کشورهایی مثل ژاپن، مثل آلمان، مثل ایتالیا که همین حالا در واقع میانگین سنی خیلی بالایی دارن، مثلا من ایتالیا رو اگر اشتباه نکنم میدونم که حدود 47 سال میانگین سنیش که اصلا یه عدد خیلی بالاییه، و آلمان مثلا یا آلمان 44 ایتالیا 47 یا برعکس، یعنی یه همچین چیزی، یعنی در این کشورها ما میبینیم که طی 10-15 سال گذشته تکنولوژی مرتبط با بهره‌وری رشد چشمگیرتری داشته نسبت به کشورهایی که جمعیت جوونی دارن.
دقیقاً همینطوره،
یعنی به خود این اتفاق میفته.
من یه سوال دارم
اگر عاقل باشن البته،
یعنی اینو خواستم باهات چک بکنم که درست فهمیدم یا نه و بعد روش سوال بپرسم، آیا ما نمیتونیم این رو بیشتر مرتبط با توسعه یافتگی اون کشورها بدونیم؟ خب به هر حال این کشورها کشورهای توسعه یافته تری هستن، ما میدونیم یکی از جوان ترین جمعیت های مثلا حداقل این منطقه رو مثلا عراق داره، میدونیم کشورهای آفریقایی جمعیت جوان بسیار زیادی دارن که خب این به دلیل هم زاد و ولدشون و هم از اونور مرگ و میر و سن امید به زندگی پایینی که دارن. خب آیا اون رشد تکنولوژی که تو اون کشورها بوده حتما همبستگی معنادار داره با افزایش سن، یعنی میانگین سنیشون؟ اینجوری نیست که خب اونها کشورهای توسعه یافته تری ان بنابراین تکنولوژیک ترن و کشورهای خب کمتر توسعه یافته میانگین سنی پایین تری دارن و خب کمتر هم تکنولوژیک.
حالا سوال جالبی بود، پژوهشی که من دیدم مثلا یه پژوهش از آقای عجم‌اغلو کار کرده که تو ایران بیشتر با اون کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورن می‌شناسیمش، ولی خب پژوهش‌های جدیدش خیلی اتفاقا حول این آینده حوزه در واقع تک هست و اینها، و اون میاد حتی صنعت‌های مختلف رو بررسی میکنه و کشور به کشور چنین نتیجه معناداری به نظر میاد که به دست آورده، که در واقع حتی صنایعی توی کشور که بخش اون نیروی کار در واقع حالا سن متوسطشون به سمت پیری رفته با سرعت بیشتری به سمت اتوماسیون رفته. حالا یه نتیجه که در کل میشه گرفت اینه که بس میتونه اون جهش تکنولوژی تا حدی به ما کمک بکنه که اون بحران جمعیتی مهار بشه، در واقع اثرات منفیش. منتها خب حالا سوال اینه که آیا تو ایران میتونه چنین اتفاقی بیفته؟ یعنی شاید حالا باید وارد بشیم به اینکه چه گمونه.
خیلی به اراده مسئولین برمیگرده دیگه، یعنی به جای اینکه تاکیدشون رو بذارن روی فرزندآوری که البته باید هم باشه حتما با توجه به شاخصهایی که پیش روشون نمیتونن.
خب من فکر میکنم چیز ماجرا چیزی فراتر از اراده مسئولین است، ماجرا وضعیت اقتصادی کشوره. یعنی من فکر میکنم که اگر شرایط اقتصادی
دیگه،
اگر شرایط اقتصادی به نظر میرسه که بهتر بشه، شاخص ها بهتر باشه، هم از اون طرف پولی هست برای اینکه به سمت این در واقع بهره‌وری بیشتر بریم، چون اینها بالاخره هزینه بره، ضمن اینکه اولویت آیا هست یا نیست. خیلی وقتا تو میگی که اصلا پولی برای اینجور چیزا نیست، کما که ما از همین سال 96-97 به این سمت که تحریم ها سنگین تر شده داریم میبینیم که چقدر تو فضای کسب و کار اولویت ها در واقع روی اصل نگه داشتن کسب و کار گذاشته شده. بله، تا اینکه مثلا حالا بهره‌وری افزایش پیدا بکنه، مثلا بیان مراقبت بکنن از وضعیت سلامتی و زندگی کارمندان.
به هر حال انتهای همه این مسیرها حالا متاسفانه یا خوشبختانه میرسه به اراده مسئولی.
من یه حساب کتابی کردم، حساب کردم که اگر جشن نفتی 50 سال دیگه ادامه داشته باشه، منم چیزی در حدود 84-85 سال عمر بکنم، خوب. من جستم، یعنی من دیگه
قضیه دیگه
میخوام بگم که یعنی من بیشتر رو اون حساب کنم تا اینکه ما بتونیم این کار رقم بزنیم، ولی امیدواری خوبیه.
حالا بررسی تو چی میگه؟
و به نظرم بیشتر باعث میشه که ما کمتر از AI بترسیم، نه مشتبه؟
آره همینطوره. البته خب خیلی بحث تو دنیا در موردش هست که چیکار کنیم که به یه سمتی هدایت بشه که در واقع سودآور باشه و حالا ضرر کمتر داشته باشه. اما خب آره مثلا در مورد ایران ما مسئله‌مون اینه که حالا درست تکنولوژی جدید نیاز به سرمایه گذاری دارن، ولی خیلی وقتا کشورهای در حال توسعه فقط کافیه که همون در واقع تکنولوژی که تو لبه تکنولوژی تو دنیا هست رو بتونن به کار بگیرن. و خب اینجاست که نقش در واقع یه سری موانعی که گاهی تو حوزه آی تی تو ایران وجود داره پررنگ میشه. یعنی ما برای هنوز حتی یه مثلا اینترنت با کیفیت نداریم که حالا بخوایم در مورد این صحبت کنیم که میخواد تکنولوژی اونور به ما منتقل شه. یعنی یه بحث این موانع که آقا خب حداقل این تکنولوژی بتونه منتقل بشه، بتونه استفاده بشه.
یعنی تو میگی با این توسعه‌ای که ما در AI و هوش مصنوعی و تک داریم در دنیا، اگر هم بخوایم اون نقطه رو بهش برسیم که نگران بحران جمعیت نباشیم، خیلی فاصله داریم ازش. یعنی با این برآورد سالهایی که احتمالاً برای کشورهای در حال توسعه میشه پیش بینی کرد، ما خیلی ازش دوریم. درسته؟
آره، به نظر میاد
و همچنان باید نگران بحران جمعیت باشیم.
احتمالاً باید باشیم، حالا مگر اینکه یک جوری در واقع این تکنولوژی ها، این جشن تکنولوژی بتونه توی ایران اتفاق بیفته. یعنی یه بس اینه، یه بس خب همین به قول فاطمه اقتصادمونه که خب افت شدید سرمایه‌گذاری ما داشتیم.
بله.
در واقع این نایتمیرانه اقتصاد باعث شد اصلا خروج سرمایه داشته باشیم. بله. خب تو چنین فضای واقعا مشکله که بخواد حالا در واقع تکنولوژی جدید اختواس بشه یا حالا بخواد یه توسعه توشون اتفاق بیفته.
بله. ضمن اینکه خیلی گرونن اونا حداقل تا چندین سال. بله. یعنی لوکس محسوب میشن شاید، بنابراین اومدنش به ایران. ضمن این که آقا الان اینا ما چند تا بود اون سری آقا شریف میگفت ما رو تحریم کردن، تیک تاک تازه دیروز تحریم ایرانو برداشته، ما چطور میتونیم واقعا اگر شرایط کنونی ادامه داشته باشه که امیدواریم نداشته باشه، چطور میتونیم امیدوار باشیم که حالا اون شرکت هایی که زیر ساخت های مرتبط با AI ارائه میدن که تازه حالا تمرکزش بر بهره وری در بازار کار باشه، بیاد در ایران جا بیفته، استفاده بشه. یعنی البته نمیدونم، من شاید ناامیدم، ولی من فکر میکنم که همونطور که گفتی فاصله داریم. اما ناامیدی هم کفر دیگه، میشه گفت که اگر که چیزا خوب پیش بره شاید ما دهه 60 ها اونقدر بیچاره نشیم تو پیری.
ما که میجهیم اینجوری که شما حساب کردید.
من یه حساب ریزی اینجوری کردم، اگه جشن نفتی اگه نداشته باشه که دیگه،
بعد حساب کرده تا 85 سالگی عمر کنه، امید به زندگی رو تو این وضعیت باریکلا. ماشاءالله شما حلش میکنی خانم رجبی.
بله.
ولی میگم من حال نظر شخصی می دیگه به عنوان یه شهروند،
اصلا این صحبت AI تموم نمیشه واقعا.
آره، فکر میکنم خیلی برمیگرده به اراده مسئولین. امیدوارم مسئول مربوطه گزارش شما رو هم بخونه هم بشنوه. ممنونم مشتبه نظری.
یه گزارشی هم من خب خواهش کنم چون دغدغه خودم هست، در حد یکی دو دقیقه. خب. مشتبه نظری دیروز یه تحلیل اول ارائه داد در رابطه با در واقع دلایل کاهش سهم زنان در مشارکت اقتصادی که
دیدم اتفاقا.
آره، گزارش به نظر من گزارش مهمیه. ما اگر اشتباه نکنم ما تا پیش از کرونا 18% مشارکت اقتصادی زنان داشتیم، بعد از کرونا این تبدیل به 14% شده.
4%
4% افت کرده. به جای اینکه بگیم 4% افت کرده، شاید بهتره بگیم که چند درصد تو خود درصدش افت کرده. یعنی خیلی افت سنگینی بوده.
بله.
ضمن اینکه خودش هم قبلش کم بوده، حالا که دیگه کمترین ها در جهانه و من فکر می‌کنم الان عربستان حتی از ما جلو زده. با توجه به سیاست هایی که ظرف 3-4 سال گذشته برای بحث مشارکت اقتصادی زنان اعمال کرده و از مشتبه میخوام که پوینت های اون گزارش هم به ما بگه.
آره بگو حتما.
آره خواهش میکنم.
دیتیل عددی لزومی نداره الان دقیق بگی ها، همین
آره
که
یه مرور کلی داشته باشیم. یه نکته که وجود داره اینه که کلا این حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا مشارکت اقتصادی زنان پایین تر از همه دنیا هست. یعنی یک بحث نهادهای فرهنگی
حتی پایین تر از بقیه آفریقا، یعنی نیمه آره، میانی آره. و نیمه جنوبی.
آره حداقل توی دید کلی، حالا نمیدونم مثلا تک و تو کشور باشه، توی دید کلی کاملا اونا مشارکت بیشتری دارن. و خب بحث نهادهای فرهنگی هست، هرچند ما باز مثلا الان از عربستان از ترکیه اینا، خب ترکیه مثلا نزدیک 40% هست حداقل نرخ مشارکت، یعنی در واقع بخشی از زنان در سن کار که توی بازار کار فعالیت دارن. اما بحث دیگه در واقع بحث اقتصادی و ساختار اقتصاد ماست. یعنی اقتصاد اینجا چه نقشی داره. یه نکته اینه که اقتصاد ما، حالا به بحث قبلی هم یه ذره مربوط میشه،
جالبه،
کلا ترکیب اقتصاد ما یک اقتصادیه که اولا سرمایه بر صرفا مصاحبه میکنم، بعد نیاز چندانی به نیرو انسانی تحصیل کرده و با مهارت بالا نداره. خب از طرف دیگه نکته که وجود داره اینه که زنان تو در واقع مدارک تحصیل بالاتر تمایل خیلی بیشتر به مشارکت دارن. یعنی این رو آمار به ما اصلا نشون میده که مثلا بیش از 50% زنانی که حالا مدرک تحصیل فوق لیسانس دکترا دارن.
بله.
مشارکت میکنن، اما خب به طور کلی نرخ مشارکت حدود همون 13-14% پس یعنی یه ناهمخوانی وجود داره که اقتصاد ما چی میخواد و تو چه در واقع چه بخشی از جامعه زنان انگار تمایل به مشارکت
یعنی داره. شما خیلی خلاصه‌شو بخوام بگم، شما میگی زنان متخصص‌تر از اون چیزی ان که نیاز اقتصادمونه،
زنانی که تمایل به مشارکت اقتصادی
دارن، زنانی که تمایل به مشارکت دارن، در واقع یه جورایی ظرفیت مشارکت اقتصادی دارن، تحصیل کرده در واقع اوور کوالیتی هستن نسبت به اون چه که بازار کار
اون چیزی که نیاز اقتصاد یا
اون چیزی که تقاضای بازار کار
تقاضا داره.
و اینکه مثلا تو بخشای مثل مالی، بخش بیمه، بخش سلامت و بخش آموزش خب خیلی مشارکت زنان بیشتره و اصلا زنان شاغل بیشتر از مردان شاغل هم حتی هستن تو این بخش. خب این بخشا بخشای خیلی بزرگ از اقتصاد ما نیستن.
نیست. نه سوالم اینه که چرا اون بخشای بزرگ اقتصادمون این تقاضا درشون کمه؟
اینو گفت که اقتصادمون در واقع سرمایه بره و خیلی تکنولوژی و دانش محور و ارزش افزوده محور نیست.
آیا یعنی این تقاضا برای مردان هم وجود نداره؟ میخوام ببینم اگر تقاضا برای مردان متخصص هم به همون اندازه باشه حرف شما رو من میفهمم.
آره فقط فرقش اینه که مردان خب تو همه یه در واقع تحصیلات مختلف برای مشارکت تو بازار کارو دارن. که حالا اون بحث نهادهای فرهنگی و اینا میاد وسط. الان مثلا بیش از 70% شاغلان ما مدرک تحصیلشون دیپلم به پایینه. اینجا کاملا میبینید که پس بازار کار چی میخواد. خب الان از این بخش بیشتر مردان انگار مشارکت کرده.
من میخوام ببینم تقاضای خود در واقع بنگاه‌های اقتصادی برای جذب مردان اولویتشون با جذب مرد متخصص یا زن متخصص.
این فکر می‌کنم خارج از بحثیه.
این بررسی نشده توی این
گزاره. این خارج از
سوال سختی دی اون تبعیض و انگار داره میگه تو استخدام فکر می‌کنم که آیا وجود داره
وجود داره آیا یا نداره، چون نمیتونه این گزارش شما متأثر از اون هم نباشه. چی میگم؟ یعنی بخشی از این تمایل زنان متخصص برای نقش آفرینی در اقتصاد میتونه حاصل از اون نگاهی باشه که بهشون
آره دیگه، چون ما مثلا سهم زنان رو در مدیران میانی و رده بالا باز خیلی کم میبینیم دیگه. یعنی میبینیم که خب اون سقف شیشه‌ای اجازه این که حتی زنان تحصیل کرده بخوان از یه حدی بالاتر برن نمیده. در واقع اونجا که بستر بازی برای زنان محسوب میشه که فعالیت بکنن، جمعیت متقاضی در زنان براش وجود نداره و اونجایی که جمعیت متقاضی برای حضور وجود داره در بین زنان مطالبه وجود نداره.
آره
شاید
نمیشه.
بشه دقیقاً اینجوری.
یعنی به نظرم حیفه که از این بخشش غافل بشیم و در نظرش نگیریم.
ممنونم از تو
مجتبی، مرسی، متشکریم. گزارش
خوبی بود،
جالبی بود.
مرسی از شما. خداحافظ.
خداحافظ. ترند های فضای مجازی رو داریم با سرکار خانم فاطمه رجبی. میخواییم برای شما هم تو هر بخش یک اسم بذاریم مثل خروش شهرامی؟
خیر
نمیخواییم، ولی شما باسه بقیه اسم میذاریم. چه بله. گناهی کرده بود؟
من میخواستم تنوع
منم همینو بخواهم
حفظ بشه. خب آخه دیگه این بحث رو باز کنیم که به جای خوبی من و شما نمیرسیم.
خیلی خوب.
من میخوام تو این قسمت که میخوام به ترندهای فضای مجازی بپردازم فقط به یک ماجرا بپردازم، اونو خوب باز بکنم. ما دیروز خبری رو در حتی گفتگوی ویژه داشتیم با آقای سعدوندی، اینجا صحبت کردیم در رابطه با تصمیمی که دولت گرفته و عقب نشینی که کرده در نرخ تسعیر ارز پتروشیمی ها و به طور کلی پتروپالایشی ها. امروز کماکان بحث دعوا بین اهالی اقتصاد در فضای مجازی سر اون ماجرا ادامه داشت. دعوای اصلی بین چهره های رسانه‌ای، در واقع چهره های فضای مجازی طرفدار تثبیت نرخ ارز بود، با کسانی که مخالف بودند و این تصمیم را از جانب دولت خیلی تحسین میکردن. یکی دوتا ماجرا حول محور همین موضوع پیش اومد که بعد نیست من اینا رو در واقع شبهه‌ای که ایجاد شده بود و با جوابایی که خیلی دیگه از کاربرا دادن یه بررسی بکنم. اول حالا یکیش، اولی رو که میخوام مطرح بکنم خیلی در واقع شبهه‌ای نیست ولی جالبه، بعد وارد شبهه میشیم. اولیش این بود که آقای یاسر جبرائیلی توی یه توییتی اعلام اومدن مثال در واقع بزنن درباره تأثیر افزایش نرخ تسعیر ارز پتروپالایشی ها و گفتن که نرخ پلی‌استر مشکی که یه محصول پتروشیمیه در تولید لباس مشکی کاربرد داره تا قبل از افزایش نرخ تسعیر به 37500 تومان با نرخ تسعیر 28500 تومان معامله شده، اما از فردا این نرخ به 37500 تومان افزایش پیدا میکنه و حدود 30% پارچه مشکی گرون میشه. خیلی اومدن گفتن که اصلا شما چرا داری پارچه مشکی رو مثال میزنی؟
به خاطر چادر؟
گفتن که به هر حال شما جمعیت مذهبی رو که به نزدیک به دولت، حالا بالاخره به لحاظ گفتمانی نزدیک تر هستن به دولت، رو هدف قرار میگیری که از اونور بتونی فشار بیشتری روی دولت بذاری با تحریک در واقع اون جمعیت از مخاطبان. اما خب خیلی اومدن گفتن که حالا غیر از این نیت، که حالا ما اصلا میتونیم بگیم باشه نیت خوانی شده، کار درستی نیست، اصلا نخ پلی‌استر مشکی تو لیست قیمت‌های شرکت ملی پتروشیمی نیست و قیمتش با دستورالعمل‌های این شرکتی تغییری نمی‌کنه. حتی قیمت پت نساجی و پت نساجی سوپر برایت به عنوان مواد اولیه نخ پلی‌استر هم از شمول این دستورالعمل خارجه و همچنان با مصوبات قبلی، یعنی همون دلار 28500 تومان، قیمت پایه تعیین میشه. گذشته از این، خود آقای جبرائیلی توی یه توییت دیگه گفتن که دستمزد کارگر و کارمند رو هم به قیمت‌های جهانی و نرخ دلار محاسبه و پرداخت کنید. والا نه اعتراضی به گرونسازی دلار میکنم، نه به دلاری، در واقع به دلاری فروشی پتروشیمی و فولاد. بعدم گفتن تمام حرف حقیر اینه که گناه این ملت نشسته روی این ثروت عظیم خدادادی چیه که درآمدش به ریال باشه، هزینش به دلار باشه. یعنی رفتن از یک سمت دیگه به ماجرا پرداختن. خب خیلی اومدن گفتن که آقای جبرائیلی، این همون حرفی که ما میگیم، دستور بده، قیمتگذاری دستوری هر جا باشه بده، قیمتگذاری دستوری اگه توی بحث حقوق و دستمزد باشه بده، قیمتگذاری دستوری اگر در نرخ ارز پتروشیمی ها هم باشه بده. این که اصلا حرف ماست، ضمن این که همین حالا هم به دلیل در واقع فضایی که آدم ها کار نمی کنن، حتی مثلا یه پیک موتوری حاضر نیست با نرخ در واقع حداقل حقوق و دستمزد کار بکنه و حقوقش مثلا بالای 20 میلیون تومنه. اصلا این خبران نیست که کسی با اون حقوق نیروی متخصصی کار کرده باشه و خیلی اومدن از این جهت بهش جواب دادن. یه چهره دیگه که خیلی توییت هایی کرده بود و خیلی نسبت به این موضوع اعتراض کرده بود، آقای همت قلی‌زاده بود. ایشون گفتن اونایی که اصرار به فروش نفت ملی 1 دلاری به قیمت جهانی 76 دلاری به مردم ایران دارن، خیلی شیک و با الفاظی مثل دامپینگ و مدل رهبر و پیرو و نظریه بازی خودشون رو با سواد معرفی میکنن، در حالی که اونها صراحتن با این اصرار غلط میگن که در برابر نفت ملی بین مردم ایران و مردم خارج هیچ تفاوتی قائل نیستن. خب خیلی اومدن از زوایای مختلف به این حرف واکنش نشون دادن. یه عده گفتن اصلا این نفت ملی یه دلاری رو شما از کجا آوردین؟ اصلا که این یک دلار باید باشه قیمتش رو شما از کجا آوردین؟ یه عده دیگه اومدن گفتن که منظورتون مردم ایران هستن یا رانتخارا و قاچاقچیا هستن؟ چون که این فروختن نفت به قیمت یک دلار سودش میره تو جیب رانتخارا و قاچاقچیا، تو جیب مردم ایران نمیره که. یه گروه دیگه اومدن گفتن که باشه قیمت در واقع نفت بال مردم ملیه، ولی چرا به تولید کننده، کسی که داره توی حوزه صنعت و حوزه اقتصاد فعالیت میکنه، چرا باید این پول و این رانت داده بشه؟ چرا در واقع اونو به قیمت درست نفروشیم به تولید کننده ها و بعد نریم اون مابعد تفاوت و خرج مردم بکنیم از طریق در واقع اعمال حاکمیت و در واقع بالا بردن رفاه و اینا؟ ما چرا این پولو به شکل سوبسید به این بزرگی بدیم به تولید کننده؟ جالبه، من تو کامنت ها یه نکته خیلی بامزه و در واقع جالبی هم دیدم. بله. یکی اومده بود گفته بود که اگر نفت رو 1 دلار بفروشیم و صنایع زیادی بر اساس نفت 1 دلاری شکل بگیرن، اونقدر که ما مجبور بشیم نفت وارد بکنیم، ما به تفاوت نفت 1 دلاری و 76 دلاری قرار از کجا تامین بشه؟ یعنی اون موقع دیگه اولویت‌ها به چه شکله؟ دوما چطور می‌خوایم مثلا مانع قاچاقش به کشورهای همسایه بشیم؟ خلاصه که یه بحثای اینجوری شکل تو شبهه های شکل داد، اما واقعا اون فضای گفتگو محوری که می‌بینیم، افرادی میان شبهه ایجاد می‌کنن در این رابطه و عده دیگه میان و خیلی منطقی به اون شبهه ها جواب میدن، جالب به نظر میرسید. خیلی هم پای اینکه تورمش آیا یقه مردم رو خواهد گرفت یا نه پرداختن، که خب جوابی که شنیدن این بود که اصلا قرار نبود که دولت در واقع کالاهای اساسی رو با نفت پتروش با دلار پتروشیمی تامین بکنه، که قرار بود با دلار نفتی تامین بکنه، دلار حاصل از فروش نفت. برای این نباید قاعدتا مشکلی پیش بیاد، ضمن اینکه اون سیاست‌های پولی دولت بود که اون تورم سال گذشته رو رقم زد. و از این صحبت
متشکرم سرکار خانم رجبی بابت مداقتون در این خبر و ترند شدنش در فضای مجازی. یه فاصله کوتاه بگیریم، بازگردیم با شهرام شریف، گفتگوی ویژمون و میخوایم بپردازیم به خبرهای داغ حوزه استارتاپ ها که در هفته‌ای که گذشت باهاش مواجه بودیم. یکیش هک شدن اطلاعات کاربران تپسی بود و خبرهای دیگری هم بود که به اونها هم خواهیم پرداخت با شهرام شریف. یه فاصله بگیریم بازگردیم.
خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که باید بدونید.
اینجا رادیو فردای اقتصاد.
فردای اقتصاد رو امروز بشنوید.
سلام بر شهرام شریف با یک لگد به پای
خوبی رو موزیک و به نظرم موزیک این صدا رو کم داره آخرش. سلام.
نه اصلا سیستممون امروز قاطی کرده، هی عقب جلو پخش میکنه و داستان داره.
آره داشتم نگاه میکردم.
آقای خبازی اگه ما همین کارا رو کرده بودیم معلوم نبود.
آره دیگه خبازی دیگه هر جا به نفعش
اینجوری. اصلا تایید کننده همینه.
خوبین؟
سلام به شما.
سلام شهرام.
امیدوارم که امروز خیلی شاد و سرحال امروز رو گذرونده باشی.
چرا؟ امیدواری؟
چون که میدونم آقای تسنیمی امروز فوق العاده سرش شلوغ بود، خود ما تو تکشاخ خیلی اذیتش کردیم و دستتون درد نکنه.
اختیاره. شهرام جان، آقا هک میکنن بیمه مرکزی چی بود اون وسط؟ مدیراش چرا در رفتن؟ چیه داستان؟ تپسی چی شد؟
به این هفته پر هکی رو داشتیم در واقع. خب اتفاقی که افتاد، خب تقریبا همه میدونیم که تپسی اومد اعلام کرد که تعداد زیادی، البته آماری اعلام نکرد، گفتش که نفوذی صورت گرفته و تایید کرد که ما داریم بررسی میکنیم و این نفوذ رو داریم بررسی کنیم.
در واقع ما عدد و رقم ها رو از جاهای منابع دیگری
آره
شنیدیم.
اون کانال تلگرامی که این کار در واقع حالا یا پشت اون قضیه بود یا اطلاع رسانی شده انجام میداد، اون ادعایی داشت که یه عددهایی رو در واقع از آمار داده های مربوط به مسافران تپسی و
عدد چی بود؟ تعداد یا
تعداد رکوردهای در واقع لیک شده یا لو رفته اون در واقع دسترسی که دسترسی غیر مجازی که اینها داشتن به تپسی، در واقع اونها رو اومده بود اعلام کرده بود. یک چیز دیگه هم که اونها در واقع ادعا داشتن این بود که تقاضای یک مبلغی رو برای اینکه این اطلاعات شهروندان رو به نوعی لو ندن رو داشتن که تپسی موافقت نکرده بود. همین هم اتفاقا بحث شده بود که بعضیا میگفتن که چرا موافقت نکردی و من نگام کردم یه کارشناس
چه تضمینی بوده اگر موافقت کنه اطلاعات پخش نشه.
دقیقاً. و اینکه اساسا چرا باید به کسایی که دارن اصلا به بیزنس باجگیری ما باید در واقع پاداش بدیم؟ یعنی این به نظر من اتفاقا بحثیه که حالا توی دنیا هم خیلی در موردش مطرحه، چون که حالا این سیستم‌های باجگیری بعضیاشون میان اصلا سیستم رو قفل می‌کنن. حالا تو این مورد سیستم در واقع مدل باجگیری گونه است که من اطلاعات رو پاکش میکنم اگه شما به من این مبلغ رو بدین و دیگه کاری باش ندارم، ولی اگه ندین. یه عدد بین حدود 30,000 دلار درخواست کرده بود که در واقع خب همزمان هم حالا یک روز بعدش اعلام شد که یک تعداد زیادی از شرکت های بیمه اطلاعات مربوط به ریکورد های مربوط به مشتریان بیمه رو، اونهایی که بیمه شدگان این شرکت ها بودن رو در واقع لو داده شده و اونها هم به سرقت رفته.
سال گذشته فکر کنم بنیاد ملی مسکن هک شد، بعد کل دیتاشون جمع شد، گفتن دوباره بیاین ملت، بیاین دوباره دیتاهاتون رو بذارید.
آره و حالا البته در مورد بیمه من فقط اینو باید بگم که تکذیب هم شد بعد
بیمه اعلام... تکذیب کرد بیمه مرکزی.
آره این ماجرا رو تکذیب کردن. من امروز یه خبرهایی رو میخوندم که حتی مثلا
یعنی مدیراشون هم در نرفته
در که نمیدونم، ولی اینا در واقع بحث این بود که برکنار شدن و حالا
نه من شنیدم برکنار که یکیشون شده چند تاشون اون ریزمیزه ها در رفتن. شنیدم آقا ما تایید نکردیم.
من نشنیدم و نمیتونم تایید کنم، ولی بحث دیگه که باز مطرح شد بحث مثلا باز هک یکی دو تا صرافی رمز ارز بود که اونها هم در واقع تکذیب کردن.
این اتفاقات خب همینطور که شما گفتید خانم رجبی سابقه داره، یعنی ما هر از گاهی میبینیم که یک اتفاقی در مورد یک خبری در مورد هک دیتا داره منتشر میشه و پشت سرش در واقع حالا بعد از یه مدتی هم به فراموشی سپرده میشه.
نقطه ضعف کجاست؟ باگمون کجاست؟
واقعیتش اینه که اگه بخوام بشماریم زیاده. خب ما از قوانین شروع بکنیم، مثلا قوانینی که توی این زمینه توی دنیا داره در واقع بهش اشاره میشه، خب قوانینی هستش که میتونیم ازش یاد بگیریم. مثلا توی اروپا قوانین مثل GDPR که خیلی سختگیرانه بر شرکت‌ها چه دولتی چه خصوصی نظارت میکنه که دیتای شهروندان اروپایی رو در واقع ازش محافظت بکنن.
بله.
و حتی بعضی از این یک تأکیدی بعضی از این قوانین دارن که شهروند حق داره که حذف بکنه دیتا رو یا حق داره که اصلاح بکنه. حق بله. اصلاح و حذف رو هم به شهروند دادن و این بر اساس این حق میتونه این کار هم اعمال بکنه، کما اینکه شما میبینید تو تمام اپلیکیشن های آمریکایی که حتی کاربران اروپایی خب ازش استفاده میکنن، الان این حق گنجونده شده، شما میتونید اصلا کل دیتاتون رو حذف بکنید. یا توی آمریکا هم خب قوانین یه مقدار سهلگیرانه تره نسبت به این موضوع، ولی قوانین زیادی وجود داره. باز مثلا یک چیزی که توی اروپا وجود داره و خیلی جالبه اینه که یک افسر مخصوص یا یک مسئول مخصوص داده اجبار هستش که داخل شرکت‌هایی که داده‌های کاربران رو نگهداری میکنن توی سطح وسیع به کلان داده دسترسی
دولتیه
دارن.
یا نه افسر از خودشونه؟
از خودشونه. آه. یعنی خودشون باید بذارن
گفتم بگم پس فردا یه افسر
وظایف مشخصی هم دارن اینها که عافیت باشه وظایف مشخصی هم دارن اینها که باید مثلا هم بخش آموزش داده رو در داخل شرکت یا سازمان خودشون در واقع داشته باشن، هم اساسا به شکایت های مربوط به داده بررسی رسیدگی بکنن، هم تو رابطه باشن با خود اون نهاد GDPR که در واقع داره ببینه این قوانین کاملا منطبق هست بر سیاست‌های شرکتی و حکمرانی شرکتی و مشرکتی یا نه. تو آمریکا FTC در واقع Federal Trade Commission که اون از نقض حریم شخصی در واقع اون اساسا مثل این نهاد اجرایی چیز میکنه، به نوعی حفاظت میکنه و جلوگیری میکنه و بعد جریمه های سنگین رو هم برای شرکت‌هایی که این اشکالی وجود داشته و باعث نقض شده در واقع صورت میگیره.
ولی ما در ایران نداریم این قوانین.
تو ایران ما چند تا چیز نداریم. یکی این که اکوسیستم اصلا امنیت نداریم، امنیت اطلاعات. این خیلی نکته مهمی به خاطر اینکه این بحث امنیت اطلاعات بحث بسیار تخصصیه و واقعا هم بیزنسیه. هیچ شرکتی که ما الان بتونید بگین توی حوزه سکیوریتی به شکل گسترده داره خدمات حرفه‌ای به شرکت‌های بزرگ میده نداریم و بعد اصلا تلاشی هم نکردیم که این گونه شرکت‌ها کمک، حتی جلوی مجوز بعضی از اینا هم که داشتن و گرفتن. قوانین یه سری قوانین داریم ولی قوانین دقیق و مشخصی که بتونه
واضحی.
مثل GDPR، مثل CCPA تو آمریکا، مثل COPPA تو باز آمریکا در واقع نداریم. بحث چالش امنیت اطلاعات هست که به وفور داریم اینو و خب می‌بینید
منظور چی از چالش
امنیتی؟ یعنی
که
ما یک کشوری هستیم که به هر حال وارد جنگ سایبری شدیم با دنیا و دنیا با ما و در واقع این خیلی چالش‌های زیادی رو بر کسب و کارهای ایرانی، برای داده‌های ایرانی، یعنی بعضی از نفوذهایی که صورت می‌گیره با هدف اصلا ضربه زدن به در واقع ما.
یعنی تو میگین جنگ سایبری یک کنشی در نظر بگیریمش یک واکنشی خواهد داشت که
این واکنش
شرکت‌های خصوصی مسئول نیستن از اون
شرکت‌های خصوصی و دولتی مون هم مسئول نیستن
دولتی
چون
که
ما اون اکوسیستم رو نداریم در واقع این در واقع به نوعی بی‌دفاعیم در برابر یک همچین حملاتی. هرچند یک اشکالی هم که اینجا وجود داره اینه که هر نوع هکی که اتفاق میفته توی ایران دولتی یه جوری روش یک حساسیت حیثیتی داره نشون میده یا حاکمیت که این خوب نیست، یعنی ما فکر میکنیم که این ضربه به مثلا امنیت ملیه، در حالی که میتونیم از هر کدوم از این اتفاقاتی که افتاده یک lesson learned بکنیم، یک در واقع یادگیری داشته باشیم که این اتفاق افتاده به دلیل اینکه این مشکلات رو داشته، این اشکال توی این سازمان توی این نهاد وجود داشته و این اتفاق افتاده، پس ما میتونیم مثلا اینو جریمه کنیم، این رو در واقع بهبود بدیم، این رو به عنوان یک مقررات برای همه سازمان‌های مشابه در واقع اعمال.
من یه چیزی بگم، در واقع داری میگی که یه جورایی این حیثیتی برخورد کردن با ماجرا باعث شده که اصل قضیه چنان از بیخوبون مسئله پاک بشه که به فکر راه حل نباشیم، اصلا نپذیریم، نبینیم اون طرفو نگاه کنیم، کتمان بکنیم، مجبور نشیم
کاملا
که
درسته.
حلش بکنیم. ولی من یه سوالی، یعنی یه نظری خودم هم دارم، نظر دارم، سوال ندارم، فقط میخوام تایید کنید. من یه نظری دارم، بلافاصله بعد سوال دارم، گفتم جالب بود. این که من فکر میکنم تا اندازه‌ای مسئله فرهنگی هم هست. مثلا من وقتی ماجرای بنیاد ملی مسکن رو مثال زدم، خود مسئولین بنیاد ملی مسکن اومدن اعلام کردن که خب اطلاعاتتون مردم پاک شده، ببخشید زحمت میفتین، یه بار دیگه بیاین اطلاعاتتون رو بارگذاری کنین، دستتون درد نکنه. یعنی فضاشون این بود که خب زحمت افتادین، فضاشون این نبود که اطلاعات این چند میلیون فرد و شهروندی که در اختیار شما بود، از اطلاعات سجلیشون گرفته، یعنی اطلاعات شناسنامه ایشون گرفته، تا اطلاعات حساب های بانکیشون، تا اطلاعات اموالشون، کجا رفته این، یعنی چیش، اصلا این نبود روی کرد. یا از اون طرف حالا من امیدوارم که بچه های استارتاپیمون ناراحت نشن، ولی مثلا ما میبینیم که آقای منشیپور وقتی که میان و خبر نشت داده از تپسی رو اعلام میکنن، خیلی ها میان پایین تو کامنت ها مینویسن که وای دستتون درد نکنه که گفتین، ممنون که با ما صادق بودین، بابا شما ثابت شده این، دستتون درد نکنه. اصلا متوجه هستین چه اتفاقی افتاده مردم؟ یعنی اون کسی که میاد کامنت میذاره میگه ای بابا آقای منشیپور شما ثابت شده، اصلا متوجه هست که آقای منشیپور داره از چه موضوعی صحبت میکنه یا نه؟ یعنی حتی من دقیقا تو تحریری خودمون که حالا به نظر میرسه افرادی هستیم که با مسئله دیتا و داده در واقع درگیریم، خود ما اصلا به این که خیلی در رسانمون با دیتا، تحلیل دیتا سر و کار داریم معروفیم، با این وجود من میدیدم مثلا تنی چند از تحریریمون مثلا میگفتن که حالا مثلا میخواد چی کار بکنه با اطلاعات ما، مثلا حالا اون شماره ملی منم بدونه میخواد چیکار کنه. اصلا انگار نمیدونیم، یعنی این ندونستنه انگار داده. از بالا به پایینه، یعنی بله. هم در حاکمیت، هم در سیاستگزار، هم در بدنه، یعنی هر کدوم اینا اگه میدونست واقعا مسئله اهمیت دیتا رو، شاید کارمون به اینجا نمیرسید.
اضافه کرده بودم که به این لیست از نداشته هامون اضافه بکنم، بحث نداشتن حساسیت و آموزش عمومی درباره داده هستش، که این حساسیت وجود نداره. یعنی شما مثلا میبینید چرا باید یه پیتزا فروشی یا یه لباس فروشی شماره تلفن شما رو در پایان مثلا خریدتون ازتون بگیره، و چرا انقدر داده های ما راحت در واقع از بین میره، چرا لو رفتن داده ها پیگیری نمیشه و کسی که مقصره در واقع مجازات نمیشه، یا شرکتی که مقصره اساسا مجازات نمیشه،
یا اصلا خودمون داده هامونو خیلی راحت خودمون هم حالا نشت یه طرف در اختیار میذاریم، طرف میاد تو توییتر میگه که عکس کف دستتون رو بذارین، فالتون رو بگیرم، تو اینجوری هر 5 تا انگشت از سر انگشتتو در اختیار طرف گذاشتی. که
موضوع... هنوز پلیس فتا این مشکل رو داره که یعنی با همم، من خودم رعایت نمیکنم، یا آقا میری خرید میکنی نگو رمزت رو،
حالا میگم اینا بحثای سکیوریتیه،
خب ولی اهمیت
نمیدیم،
اونم دیتاست دیگه.
حالا برای شما، برای اینکه بهتر با این موضوع یه ذره در موردش صحبت بکنیم، آقای مزدک پاکزاد مدیر عامل اسمارت، شرکت اسمارتک، که خودشون هم توی
میخوام ازشون عذرخواهی هم بکنم، خیلی
معطل شدن. آره میدونم، داشتن صحبتای ما رو گوش میدادن. خواهش کردم که مهمان ما باشن. سلام آقای پاکزاد.
سلام جناب پاکزاد.
سلام، وقتتون
بخیر. ببخشید، رادیو از این شلختگی ها داره.
ما هم دیگر رو میبینیم اصلا یادمون میره که مهمونی هم دعوت کردیم که باهاش باید صحبت بکنیم. ببخش، شما توی جلسه بودید، ما در واقع اجازه گرفتیم که بیاین با همون در مورد این موضوع صحبت بکنید. مزدک جان، خودت تو حالا به عنوان کسی که فعال، هم فعال حوزه استارتاپی هستی، هم که با حوزه داده اساسا سر و کار داری، از زاویه کسب و کارها این چالش هایی که در حوزه داده وجود داره رو چطور میبینی؟ یعنی چقدر حس میکنی که تو به عنوان کسی که مثلا سالها تو این زمینه داری کار میکنی، حس میکنی که چالش اصلی توی زمینه نقص داده یا لو رفتن میلیون ها ریکورد داده، این چالش کجاست؟ از سمت خود کسب و کارهاست، از سمت قوانین، از سمت دولت یا جای دیگه؟
من اول یه چیزی بگم، اینم اینه که شرکت ها یا هک شدن یا در آینده هک خواهند، یعنی این چیزی نیستش که ما ازش بگذاریم و بگریزیم. من صدام یه ذره به نظر میاد که نمیدونم یه خود نویز دارم.
ما صداتون رو خوب داریم الان.
خوب داریم؟
بله بله بله.
اول از همه در مورد فضای شرکت ها من میخوام خیلی مشخص و صریح بگم که مسئولیت هک شدن، مسئولیت این که دیتا از یک پلتفرم خارج بشه به عهده اون شرکت هستش. حالا تو کیس تپسی خب ما با یک هولدینگ استیتمنت طرف بودیم که تایید میکرد این دیتا از مجموعه خارج شده، ابعادش نامشخصه، بررسی میشه و منتظر خبر بعدی ما هستیم. در واقع اولین بار نبوده، توی اوبر اتفاق افتاده و چندین سال پیش فکر کنم 2015 یا 16 و اطلاعات نزدیک 60 میلیون نفر خارج شده. اونجا روی این دیتا سرپوش گذاشتن، روی این دیتا بریچ سرپوش گذاشتن و یک سال بعد در واقع حالا رسانه ها متوجه شدن و خیلی عواقب بدی داشت. اینجا من میخوام یه مقداری در واقع از جانب فعالان اکوسیستم این موضوع شجاعت بیان اشکال رو در واقع تبریک بگم به میلاد منشیپور. اما این کافی نیست، واقعا قبول مسئولیت مهم هستش. اینکه ما در کشور زندگی میکنیم که مردم عادت کردن اطلاعاتشون رو راحت در اختیار کسب و کارها قرار بدن سر جای خودش، فقدان یا کمبود قوانینی که بتونن پوشش بدن در واقع حقوق شهروند رو سر جای خودش، ما مسئول هستیم دیتا رو جوری نگه داریم که در صورتی که خارج شده از سازمان یا سیستممون از روی رفتار نشه به اطلاعات هویتی رسید. این اتفاقیه که اینجا به نظرم خیلی مهم هست ما در ایران به طور مشخص روش تمرکز کنیم به عنوان فعالان استارتاپی یا هر جایی که داریم نرم افزاری طراحی میکنیم که اطلاعات هویتی آدم ها رو نگهداری میکنه.
درسته. خب مزدک جان، من یه سوالی ازت دارم. آیا مثلا شرکتی مثل تپسی میتونست مثلا یه امکانی بذاره که، چون بخش از داده هایی که گفته میشه به سرقت رفته مثلا داده هایی هستش که مربوط به داده های حمل و نقل مسافران هست، یعنی معلومه که یه مسافر لوکیشنش از کدوم لوکیشن شروع به سفر کرده و به کجا رفته و خب این ممکنه اصلا حالا خیلی اتفاقات بدی رو برای خیلی افراد ایجاد بکنه که اصلا آیا میتونست مثلا شرکت تپسی این اجازه رو به کاربرش بده که اصلا این دیتا رو حذف بکنه و طبق قوانین یا طبق قوانین ایران اینها رو مثلا استارتاپ های ایران باید نگه دارن؟
قانونی که وجود نداره و نمیشه به تپسی گفت باید این کار رو میکرد یا نمیکرد. چیزی که بهتره انجام بشه این هستش که اطلاعات هویتی در جایی مجزا از رفتار کاربر نگهداری بشه. ببینید ما تو این دیتا ستی که دیدیم در نمونه عملا میتونستیم ببینیم کدام مسافر در چه زمانی از چه لوکیشنی به چه لوکیشنی میخواسته بره یا حتی درخواست رفت و آمد داده بوده. این اون قسمتیه که در واقع شاید بهتر باشه از این به بعد در معماری ها در نظر بگیریم که اون تیکه ای که نام کاربر، شمنام تلفن کاربر اینها هست و کنار هم قرار ندیم.
یعنی شما میفرمایین مثل برگه های امتحان نهایی که اون بالا اسم و فامیل رو میکنن بقیهش میره تا تحلیل بشه، اسم و فامیل و کد ملی یعنی اطلاعات هویتی یک جایی سیو بشه و بقیه داده های شخص در جای دیگری سیو بشه که اینا با همدیگه نتونن ارتباط پیدا بکنن؟
اینها به سادگی با دونستن با سرقت بخشی از اطلاعات نشه همشو پیدا کرد.
خب نکته دیگه‌ای که دوست دارم شما در موردش صحبت بکنی اینه که حالا ما یه اشاره کردیم که چه قوانینی تو دنیا داریم و بعد چه جور پیگیری میشه و من با اون تحلیل اول شما هم موافقم که به هر حال تپسی جز شرکت‌هایی که اومد اعلام کرد که این اتفاق افتاده. ما انواع اقسام هک‌هایی رو داریم که اصلا کسی به گردن نمیگیره توی این کشور و بعد حالا ولی بعدن که دیتابیس ها میادش مشخص میشه که مثلا اینجا این اتفاق افتاده و روش یه جوری روشو میپوشونن. ولی سوال من اینه که آیا شما فکر میکنید که مثلا قوانینی که ما تو ایران داریم الان چالش اصلی ما هستش یا اینکه اساسا این مثلا فرض کن موضوع امنیت خیلی موضوعی نیستش که اصلا یه استارتاپ بتونه در یه سطحی مثلا تپسی روش بخواد هزینه های خیلی کلانی بذاره و کار مثلا یک اکوسیستم مثلا امنیته که باید توی کشور شکل میگرفت؟
قوانین کمک کننده هستن برای اینکه یک استانداردی وضع بشه برای حفظ حقوق شهروند یا مصرف کننده این سیستم ها. عملا پلتفرم ها رو وادار میکنن به اینکه اون استانداردها رو رعایت بکنن. طبیعتا وجود همچین چیزهای خیلی خوبه، خودت هم همین الان اسم بردی از GDPR، کوپا و چیزهای مختلف که در کشورهای مختلف یا نواحی مختلف وجود داره و امپورس هم میشه. یعنی واقعیت اینه که از 2017 یا 2018 در واقع اجباری شد اینکه کاربر حق مالکیت داده های خودش در هر پلتفرم رو داره. عبارت right to be forgotten، حق فراموش شدن داره، میتونه دیتاش رو پاک بکنه و مطمئن باشه که داده هاش برای چه مقاصدی داره استفاده میشه. خب ما اینها رو نداریم، داشتنش خیلی خوبه. اینکه چرا نداریم، احتمالاً خب همه ماها باید سعی کنیم در توسعهش به قانونگذار کمک کنیم که این رو ببینه، نور بتابانیم از نگاه امنیتی به دیتا، برسیم به نگاه اینکه خب از این دیتا استفاده های تجاری و ناسواب دیگری هم میتوان کرد. یعنی الان اتفاقی که توی تپسی افتاده بذارید کنار اتفاقی که توی بیمه افتاده و دیتاهایی که از زمان اون لیک دیتا ایرانسل اتفاق افتاده، ما هممون کلی دیتا پابلیک داریم و این چیز خوبی نیست. نقش قانون میتونه این باشه که کمک کنه، بازدارنده باشه و اینکه چگونه برخورد بشه در هنگام بروز همچین چیزی.
مزدک پاکزاد عزیز خیلی ممنون که در واقع توی برنامه رادیو فردا اقتصاد شرکت کردی، مرسی از توضیحات خیلی خوبتون.
خواهش میکنم، متشکرم از شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
ممنون شهرام بابت این گفتگو. البته بگم که ما خیلی این هفته سعی کردیم که از تپسی کسی یا کسانی بیان اینجا و توضیح بدن، صحبت کنن، اما به هر دلیلی شرایطشون مساعد نبود و نپذیرفتن این دعوت رو. اما انتظار میره در چنین مواقعی، چون من خیلی ها رو می دیدم که واقعا جدی نگران بودن.
اصلا من خودم واقعا استرس دارم که این دیتا ها منتشر بشه و بابام بفهمه مسیر کوتاه خونه تا سر کار رو با تپسی میرم. یعنی اگه اینو بفهمه واقعا بوسه که دختر تو دو قدم و برای چی باته.
حالا الان من نگاه میکنم خیلی از این سایت هایی که الان دیتابیس های هک شده رو جمع کردن، در واقع این سایت ها الان خیلی تو این یکی دو روزه دارن مورد توجه قرار میگیرن، مردم میرن و شماره تلفنشون رو میزنن و میبینن چه جور اطلاعاتی ازشون لو رفت. البته اون اطلاعات رو اونا نشون نمیدن، ولی
مثلا تایتلشو هست کاش نمیگفتی.
آره ولی خب به هر حال
بدون حداقل در جریان باشی.
نه دیگه، یه سری چیزا رو میگن نگین که همین چند تایی هم که نمیدونن ندونن. ولی میگم پاسخگو نبودن، ولی انتظار میره، انتظار حرفه‌ای هممون این هست که پی آر ها زودتر از توییت های مدیر عامل ها به جنبن یا بیان پشت تریبون که ما بدونیم طرف حساب کیست، با کی باید صحبت بکنیم.
پی آر هم که مخفف کلمه انگلیسی روابط عمومی هست.
بله بله،
اصلاح میکنم.
نه اینو گفتم که خودشون، چون تو جامعه خودشون از این لفظ استفاده میکنن. البته که آقای میلاد منشیپور رو همه ما میشناسیم از نزدیک، اینجا توی استدیوی فردا اقتصاد دیدیمشون.
من فقط یه چیزی بگم، من فکر کنم میلاد واقعا توی شرایط خیلی سخت
همون این
و
هست.
این شرایط شما، من همین که در واقع تونستن اینها مثلا اینو اعلامش بکنن بله. من به نظرم یه قدم مثبته، ولی هیچی از مسئولیتشون آره. توی
یعنی
میخوام
بگم این به مخاطب ربطی نداره،
ولی آره ولی به نظرم با توجهی که الان شاید ماهیت این حکم خیلی براشون واضح نیست، چون
همینو بگن آره. همینو بیان بگن خیال میدونی یه حس همدلی ایجاد میکنه دیگه با مخاطب که آقا ما هم خودمون به هر حال ما نقص قوانین رو داریم، همینطور که امروز در این گفتگو مرور کردیم، یعنی باگی داریم دیگه، قانون نداریم اصلا.
یه نقص دیگه که واقعا هم داریم بحث شفافیت همین هک‌های انجام شده، یعنی این شفاف شدنش نه فقط
روشن شدنش کی بوده چه کسی بوده،
اعلامش بلکه بله. پیگیریش، یعنی اینکه اصلا خب آقا ما اینو پیگیری کردیم بله. مثلا خب تپسی یه بار دیگه هم در واقع این اتفاق براش بله. افتاده بود، اینو ما پیگیری کردیم، مثلا اینجا این اشکالات بوده، اینو در واقع این اتفاق رو در واقع پیگیری کردیم و حالا به یه شکلی در واقع بعد از این انجامش نمیدیم.
به هر حال ببینید جامعه استارتاپی ما بنیانهای خوبی رو تا الان در واقع مبدعشون بوده یا قرار داده، فرهنگ سازمانی جدیدی رو ایجاد کرده، نگاه جدیدی رو به توسعه ایجاد کرده و خیلی خوب پیش رفته. انتظار میره در بحرانها هم ما این خلاقیت و رویکردهای نو رو ازشون ببینیم و با آینده امیدوارتر شیم. ممنون از تو شهرام شریف.
مرسی از شما.
باهات خداحافظی می‌کنیم. وقتشه که با شما شنوندگان رادیو فردا اقتصاد هم خداحافظی کنیم. آخر هفته در سلامتی و به نیکی رو برای همتون آرزومندیم. تا هفته آتی شنبه.
شب و روزتون خوش.
خداحافظ.
اگه برسه فردا،
اینجا رادیو فردای اقتصاد،
کنه در و دست بگیریم متکی تهران و از جا بلند بایه،
اینجا رادیو فردای اقتصاد.
تیترهای روزنامه ها، بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و هر چه که باید بدانید.
نبض ضربان اقتصاد شنیدنی است در رادیو فردای اقتصاد،
چهارشنبه ها ساعت 18:00.